بسم الله الرحمن الرحیم. امروز به توفیق خدا درباره ایمان صحبت میکنیم، ابعاد ایمان یا مفهوم ایمان. علت انتخاب این موضوع یه سوالی بود که دو سه روز پیش کسی از من کرد که چطور میگم فلانی ایمانش رو از دست داد؟ ایمان که از دست دادنی نیست، مگه میشه آدم علمی به دست بیاره، معرفت و شناختی پیدا کنه از دست بره؟ آدم هر چیزی یاد بگیره که یادش نمیره. رانندگی آدم یاد میگیره، خب 20 سالم رانندگی نکنه بازم یادش میاد دیگه. چیزی نیست که از ذهن آدم بره. همه ما بچگی دوچرخه سواری کردیم، ولی حالا مگه بکنیم ممکنه یه ده دقیقه یه ربع نیم ساعتی مقداری سخت باشه، ولی باز بر میگرده به اون وضع سابق دیگه. چطور میشه که آدم ایمانش رو از دست بده؟ چه فرقی بین ایمان و علم هست؟ معمولا علم رسیدن به یک سلسله اطلاعاتیه دیگه، یه دانشه. آیا ایمانم یه دانشه که اگر آدم مثلا باور بکنه که خدایی هست، پیامبری وجود داره، آخرتی هست، این حقایق از جانب خداست، اینم مثل علمه که دیگه اگه آدم باور کرد و شناخت پیدا کرد این دیگه میمونه تو وجودش؟ به نظر میرسه که یه تفاوتی وجود داشته باشه. یعنی ایمانو نمیشه گفت باور. خیلی از ترجمه ها اگر ملاحظه فرموده باشید به فارسی ایمانو باور نشون میدن. ترجمه قرآن ها باوره، آمنتو بالله یعنی به خدا باور کردم، ولی این کافی نیستش. درسته که یک بخشی از ایمان باوره، یعنی اول آدم باید از نظر قلبی باور بکنه، ولی بعد از باور میگه اقرار به زبانه، به زبان آوردن اون چیزی که آدم بهش رسیده، و بعد عمل با ارکان میگن. یک حکمتیست از حضرت علی، میفرماد ایمان مرحلش معرفتون بالقلب، یک نوع معرفت و شناخت قلبیه، دوم اقرارون باللسان، به زبان جاری کردن، بیان کردن، و عملون بالارکان، با ارکان. ارکان یعنی با دست و پا و با وجود، یعنی عمل کردن ایمان هستش. اتفاقا در یکی از سوره های قرآن، سوره حجرات، سوره 49 که آشنا هستین، سوره اخلاقی قرآنه، یعنی هیچ سوره‌ای در قرآن مثل اون سوره اینطور متراکم مسائل اخلاقی رو مطرح نکرده. حدود شاید 20 موضوع، شاید هم بیشتر، موضوعات اخلاقی در دو صفحه هم بیشتر نیست این سوره. در اون سوره اواخرش میگه قالت الاعراب آمنا، اعراب گفتن که ایمان آوردیم. منظور از اعراب نه به معنی نژاد عرب، اعراب یعنی بادیه نشینا، به تعبیر ما فارسی میگیم دهاتیا. معمولا اونا که تو بادیه بودن، تو شهرها نبودن، تو صحرا بودن، از نظر فرهنگ و درک سطحشون پایین‌تر بود دیگه. الان هم اونایی که خب تو شهرها زندگی میکنن ارتباطاتشون گسترده تره، معمولا خب پیچیده تر و آگاه تر هستن تا اونایی که تو روستاها به صورت جدایی از هم زندگی میکنن. میگه اعراب گفتن که ایمان آوردیم. قل لم تؤمنوا، بهشون بگو خیر ایمان نیاوردید شما، ولکن قولوا اسلمنا، بگین ما اسلام آوردیم. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، هنوز که ایمان تو دلتون وارد نشده. ببینید یه نکته مهمی رو اینجا داره مطرح میکنه. قبلا زمان صدر اسلام مردم تو قبائل زندگی میکردن، تو عربستان دیگه نظام قبیله‌ای هم، چون اون موقع دولت که نبوده، قانون که نبوده، همه تابع رئیس قبیله بودن، شیخ در واقع، بزرگ قبیله، پیر قبیله. یه نظام خاصی است که همه به ولایت مطلقه به قول معروف رئیس قبیله وصل می شدن. معمولا رئیس قبیله اگر ایمان می آورد به یه چیزی، همه قبیله هم ایمان می آوردن. 10,000 نفر هم شده ایمان می آوردن. اتفاقا زمان پیامبر خیلی از این هیئت‌های قبائل می آمدن پیش پیامبر، بهشون وفود می گفتن. وفود جمع وفده، وفد یعنی هیئت‌های نمایندگی. یه رئیس قبیله با 3-4 مثلا می آمدن، سوال می کردن، پیامبرم براشون می گفتن راجع به خدای یکتا و ایمان و آخرت. حالا ایمان می آوردون، وقتی ایمان می آورد همه قبیله هم ایمان می آوردن دیگه. پس می گفتن ما مؤمن شدیم، میگه نه شما مؤمن نشدید، شما بگین ما مسلمون شدیم. اسلام از تسلیم میاد، یعنی تا دیروز می جنگیدین مقابل مسلمون ها بودین، حالا دیگه جنگ ندارین، صلح و آشتی. ولی ایمان یه امر تربیتیه، تدریجیه در واقع. حالا جالبه که این موضوع در سوره حجرات که آمده، عرض کردم سوره اخلاقیه، در اون سوره یه سلسله سفارش اخلاقی میکنه، میگه غیبت نکنید مثلا، لا یغتب بعضکم بعضا، نه زنان نه مردان هیچ وقت غیبت نکنن. غیبت کردن مثل این که بخواییم برادرتون رو بکشین، از گوشت مرده ای او تغذیه بکنین. میگه همدیگر رو خورد نکنین، شخصیت همدیگر رو. ولا تنابزو بالالقاب، لقب رو همدیگه نذارید، همدیگر رو با لقب صدا نکنین، لقبای بد. یا میگه مثلا بله اختلاف با هم نداشته باشین، جنگ و گریز نداشته باشین. از اول تا آخر یک سلسله دستوراتیست، از جمله میگه که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، با ارزشترینتون نزد خدا کسیست که کنترلش به نفس خودش، سلف کنترلش بیشتر از بقیه باشه، وقایه داشته باشه. خب پس نشون میده که ایمان یه امر تربیتیه. اگه غیبت نکردی، اگه به دیگری لقب ندادی، اگر نمیدونم دعوا و شخصیت کشی نکردی و الی آخر، خیلی 30-40 موضوعه. حالا ایمانت شک گرفته. پس ایمان تنها باور نیست، یک اتیتوده، یک رفتار در واقع، شخصیت انسانه که اگر به اون مرحله برسه میشه حالا بگه خب من حالا ایمان دارم دیگه. خب اونچه که مهمه رابطه ایمان پس با عمله. تنها باور قلبی و یک به اصطلاح معرفت ذهنی نیستش ایمان، شخصیت ایمانی پیدا کردنه. میدونی اسم خدا مؤمنه دیگه، اسم خدا سلامه، مؤمنه، السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. 19 تا اسم خدا تو سوره 8 آمده، با سلام شروع میشه. خدا سلامه، سلام یعنی معدن سلامت دیگه. خدا مؤمنه یعنی معدن امنیت. پس کسی که میگه من مؤمنم یعنی باید نمونه خدای مؤمن شده باشه دیگه، یعنی آثار امنیت در وجودش ظاهر شده باشه، مردم از دست و زبان این در امنیت باشن، غیبت نشنون، بدی نبینن، ظلم و ستم نبینن. هم خودش به یه امنیت و آرامشی میرسه از اون نگرانی ها و اضطراب ها، در فضا و اتمسفر ایمان و امن و امنیت قرار میگیره و هم خودش مدل امنیت میشه در جامعه. حالا چگونه میشه به چنین موقعیتی رسید؟ میگه با عمل دیگه، یعنی اولش البته معرفت قلبیه، بعد به زبان آوردن و بعد تمرین عملیه تو زندگیه. اینی که میبینین در قرآن مرتب ایمان و عمل صالح با همدیگه آمده، این دوتا جدایی ناپذیره. همیشه عمل صالح میگه باید مشروط به ایمان باشه. حالا به نظر ما میگیم چه فرق میکنه، حالا یه کسی یه مدرسه ساخته، یه درمانگاهی ساخته، خب خدا اینو قبول بکنه حتما ازش دیگه. ولی قرآن میگه نه، هر عملی که ناشی از یک انگیزه و محرک ایمانی باشه، یعنی قصدش امنیت باشه، نه قصدش معروف شدن، سوداوری، نماینده مجلس شدن. بالاخره از این کارا خیلی ها میکنن که مزدشو به دست بیارن دیگه. پس هر عمل صالحی رو در قرآن وصل کردتش به یک انگیزه و نیت ایمانی. برعکس هم هست، آدم نیتش هم پاک باشه، یه عمری ایمانم داشته باشه، ولی اگه عمل نکنه باز میگه که فایده نداره. من یه آیه ای هم اینجا براتون آوردم، سوره انعامه، میگه روزی که قیامت بشه، آیات خدا ظاهر بشه، در اون موقع دیگه ایمان به درد نمیخوره. اگه کسی قبلا ایمان نیاورده بگه خب حالا من ایمان میارم، یا اینکه در ایمانش خیری به دست نیاورده باشه. این ایمان در واقع یه انرژی است در وجود ما، با این انرژی باید یه کار مثبت بکنیم. میگه اگه با این ایمانش هم، یعنی یه آدم بیبو خاصیتی بوده باشه، خدا رو قبول داره، آخرت هم قبول داره، ولی خیرش به هیچ کسی نمیرسه، خب این چه فایده داره؟ پس این دوتا با هم هستن، نه ایمان بدون عمل فایده داره، نه عمل بدون ایمان. اینا مثل پای چپ و راسته، آدم وقتی راه میره یه درمیون اینا رو برمیداره دیگه. تعبیری ستوان از حضرت علی میفرمد و بل ایمانه فبل ایمانه یستدل و علی صالحات، با ایمانه که تو میتونی بفهمی چه عمل صالحی بکنی، و به صالحات یستدل و بل ایمان، و با اعمال صالح به ایمان هی میرسی. درست مثل پای چپ و راسته، پای راستو بردارین چپو میتونین بردارین، چپو برداشتین راستو. آدم وقتی ایمان میاره در محیط امن الهی واقع میشه، میفهمه حالا چه کارهای مثبتی باید بکنه. وقتی کار مثبت میکنه تشویق میشه، به اصطلاح معایبش پوشونده میشه، هی پله پله جلو میره، ایمانش هم تقویت میشه. پس اصلا این دوتا با هم داره کار میکنه، یک امر جدایی نیست. حالا خود این ایمان ممکنه خیلی زبانی باشه، حالا من بعضیاشو حالا خدمتون میگم. میگه که ایمان مثل یه نقطه نورانی و سفید تو قلبه، هر چقدر شما عمل بکنید این نقطه روشن این هی نورانی تر میشه، بزرگتر میشه، کار بد بکنید این خاموش میشه. این از پیامبر حضرت علی مسیح امام صادق هم مشابه این گفتن. یعنی مثل این که یه جرقه تو قلب میزنه، اینو حالا هی میشه گسترشش داد، نورانی ترش کرد، یا برعکس قلب تیره میشه، زنگار میگیره، این نور دیگه به بیرون نمیاد. از همه مهمتر در ایمان صبره. میگه بر شما باد صبر کردن. میگه رابطه صبر از ایمان مثل رابطه رأس از بدنه. رأس یعنی مغز آدم، سر آدم. میگه بدنی که سر نداشته باشه این یه زنده نیست، ایمانی هم که صبر نداشته باشه ایمان نیست. یعنی مهمترین بخش ایمان صبره، یعنی آدمی که مقاومت داشته باشه، پایداری داشته باشه. یعنی اگه آدم واقعا به خدا باور داشته باشه باید مثل کوه استوار باشه دیگه. چرا باید تزلزل داشته باشه در برابر مصیبت‌ها، سختی‌ها و ابتلاهای دنیا؟ نشون میده که خیلی ناپایدار هنوز. یا رابطهش رو با توکل قرآن نشون میده. حضرت موسی به قومش میگه اگه واقعا ایمان آوردین توکل کنید به خدا دیگه. مگه میشه که آدم ایمان داشته باشه ولی همش دلشوره داشته باشه، نگران باشه، استراب داشته باشه، انگزایتی داشته باشه؟ یعنی که باور داره که آدم این جهان یه خدایی داره، ما یه رب العالمینی داریم دیگه، تو تکلیف تو انجام میدی، بقیه رو به خدا میسپاری دیگه. پس یکی از نشانه ها و آثار ایمانم توکل به خداست. یکی دیگه این که ایمان وابستگی پیدا میکنه به زبان ما. میگه لا یستقیم و ایمان و عبدن، این سخن پیامبره. ایمان هیچ کسی نمیشه گفت ایمان صافیه، ایمان درسته، حتی یستقیم لسانه، مگر زبانش درست باشه، صاف باشه. میگه زبانش هم صاف نمیشه مگر قلبش صاف باشه. میگه پس تا اونجایی که براتون امکان هست و میخواین خداوند رو در روز قیامت ملاقات کنید و پاک باشید در این ملاقات، از مال مردم، از جان مردم، از آبروی مردم مراقب زبانتون باشید. سعی کنید خدا رو سلیم اللسان، با زبان سلامت خدا رو ملاقات بکنید از آبروی مردم. خب پس نشون میده چقدر مهمه. یعنی اگر کسی، البته این خیلی مفصله این توصیه، من یه تیکش رو فقط آوردم، توضیح میده که چقدر نگهداری زبان و کنترل زبان در ایمان نقش اساسی رو داره، از همه مهمتره. میگه زبان در واقع مثل سخنگوی دولت دیگه، هر دولتی در واقع از طریق سخنگوش برنامه ها و سیاست هاشو اعلام میکنه. انسانم با زبانشه که داره حالا به مردم محبت میکنه یا داره شخصیتشون رو خورد میکنه، یعنی واقعیت وجودی خودشو با زبان نشون میده. یه تعبیرش میگه هر روز صبح همه اعضاب و جواره به خدمت زبان میرسن، میگن بالا قیمت بالا غیرتن ما رو به درد سر ننداز. یعنی همه وجود آدم وابسته به زبان دیگه. میگه سر صبر را سبز را زبان سرخ میدهد برباد دیگه، اهمیتش بسیار بالاست. یه موضوع دیگه مسئله صدقه است. این از فرمایشات حضرت علیه، میگه سوسو ایمانکم به صدقه. سوسو امر سیاسته، یعنی در ایمانتون سیاست داشته باشید، با صدقه سیاست مداری بکنید. صدقه یعنی کمک کردن دیگه، انفاق، پول به دیگه. یعنی خیلی آدم باید سیاست مدار باشه، خیلی زرنگ باشه که بتونه ایمانشو اینطور با سیاست مداری حفظ بکنه، تقویت بکنه. درست مثل سیاست اداره یه مملکت دیگه. چطور یه مملکت رو یک سیاست مدار خیلی خوب میتونه اداره بکنه؟ ایمان رو هم میگه با کمک‌های مالیتون سیاست مدارانه ادارش بکنید. اما چند تا از این توصیه هم هست. یکی میگه که علامت ایمان اینه که، من حالا ترجمهش رو میگم خدمتون، علامت ایمان اینه که اگه یه جا دروغ به نفعت بود و راستگویی به ضررت بود راست بگی. میگه ال ایمان ان تو سر صدق حیث یزر رو، که اگه راست بگی به ضررته، حیث ینفع که، ولی برعکس اگه دروغ بگی به نفعته. در حالی که ما تو جامعه میگیم دروغ مصلحت آمیز به از راست فتنه انگیز. نه، میگه راست رو بگو حتی به ضررت بشه. و دیگه این که حرفت همیشه گفتارت کمتر از علمت باشه. ما معمولا عادت داریم خیلی بیشتر از اون چی که میدونیم حرف میزنیم. آدم خیلی بیشتر از اون چی که میدونه ادعا میکنه و سخنوری میکنه. میگه همیشه حرفت عقبتر از علمت باشه، کمتر از علمت حرف بزن. دیگه نشون میده که خب اون چی که آدم میگه علمیه دیگه. بله، دیگه هم اینه که ایمان هیچ کسی کامل نمیشه مگر اینکه اعتمادش به اون چه که نزد خداست بیش از اعتمادش به اون چه که خودش داره بشه. ما معمولا حساب میکنیم روی حساب بانکیمون، روی خونه، روی امکانات. یعنی اعتمادمون، تکیهگاهمون در زندگی چیزاییست که خودمون داریم. میگه علامت ایمان اینه که به اون چه که نزد خداست بیشتر تکیه بکنی، باور داشته باشی تا اون چیزایی که خودت داری. بله، یکی دیگه هم باز اینه که در قرآن دو سه تا آیه هست که میگه وقتی اختلافی مؤمنین با هم داشتن، سعی میکردن که مثلا پیش پیامبر نیان، میترسیدن که مثلا او به عدل رفتار بکنه به ضرر اونا. میگه که این منافقین به خدا قسم ایمانشون واقعی نیست مگر این مشاجره و اختلافایی که هست، حاضر باشن نزد تو بیان و اگه علیهشون رأی دادی بپذیرند این رو. حالا نمونه ها و اشاراتیست که حالا من از این قسمت میگذرم، چون بیشتر میخواستم که در این صفحه سوم شما ملاحظه میکنید یه نموداریست کسانی هم که از طریق اینترنت میبینن اگر کلیک بکنن پایین صفحه جاست که پی دی اف نوشته، رو پی دی اف اگر کلیک بکنید این نمودار باز میشه. این حکمت شماره 30 نهج البلاغه است، فصل در واقع ششمه. به نظر بنده روشن‌ترین بخشی که ایمان رو برای ما توضیح میده همین حکمته. ایمان و حضرت علی روی 4 پایه قرار دادن، درست مثل فرض کنید یه میز یا یه صندلی که 4 پایه داره دیگه، هر کدومش رو بردارین این استوار نیست دیگه، این لغ میشه. این اولیش صبره، همینطوری که عرض کردم، یعنی اون بُعد پایداری در برابر سختی هاست. البته صبر در زمینه های مختلفه، آدم مریض میشه، عزیزانش رو از دست میده. قرآن توضیح میده که ما همتون رو امتحان میکنیم، ولا نبلوبن نکن به شیئن من الخوف، یا جنگ، جوع، گرسنگی، نقص من الاموال، برشکست شدن، اخراج شدن، بیکار شدن، ول انفس، از دست رفتن عزیزان، کسان دیگه، و بشر صابرین و ثمرات. ثمرات هم یعنی نتیجه و دستاورد تلاش ها دیگه، کار، تولید، حالا کشاورز، دامدار، هر کسی هست یه مرتبه این ثمرات زندگی از دست میره دیگه. و بشر صابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیه راجعون. پس مهمترین به اصطلاح پایه ایمان اون بُعد صبور بودن، مقاوم بودن و استقامت داشتن در زندگی است. عرض کردم تو یکی از حکمت‌ها که میگه ایمانی که صبر نداشته باشه مثل بدنی است که سر نداشته باشه دیگه. حالا خود صبر رو هم باز روی 4 پایه قرار داده. اینا خطبه است، من این به صورت اینطوری کشیدم، شما پشت سر هم توی چیز میخونین نهج البلاغه، ولی وقتی که تجزیهش کنید به این نمودار میرسید. اینا پشت سر هم همینطوری نوشته شده. صبر میگه 4 تا پایه است: علی شوق و شفق و زهد و ترقب. چطور میتونه آدم صبر بکنه؟ میگه باید این 4 حالت رو داشته باشه. یک، شوق. شوق چیه؟ یعنی یه چیزی رو دوست داشته باشه دیگه، یه انگیزه مثبتی داشته باشه، یه امیدی داشته باشه. شما فرض کنید میخواین درس بخونید، تو دانشگاه هستین، نیست؟ پس باید یه چیزی باشه، شوقی باشه. اون شوق چیه؟ آدم میخواد که لیسانسش رو بگیره دیگه، هر کاری رو، یا مبارزه میکنه برای وطنش، شوقش اینه که به آزادی برسه، به استقلال برسه. هر چیزی رو میخوان تو ذهنتون تصور بکنید، اول یک شوقی میخواد، یه عشقی، یه اشتیاقی میخواد دیگه، وگرنه صبر معنا نداره. اینم به تنهایی کافی نیست. اگه بگه که به یه نفر بگن که خب درس نخونی حالا نمره نمیگیری، کلاس بالا نمیری، میگه نره. دوم پس یه بیمم میخواد دیگه، شفق یعنی نگرانی و ترس. آدم باید بترسه، اگر مبارزه نکنه وضع ملتش یا خودش بدتر میشه، روز به روز بدتر میشه. پس شوق و شفق دو باله، حالا میگم بیم و امید یا خوف و رجا، اینا تو قرآن با واژه های مختلف آمده، ما تو فارسی میگیم بیم و امید دیگه. این دوتا رو نمیشه هیچ کدومش رو حذف بکنید، هم اشتیاق نمره 20 و هم ترس نمره 0، این دوتا با همه دیگه. پس اول باید شوق چیزی آدم داشته باشه، دوم بیم از دست دادنشو یا نرسیدنشو، سومیش زهده. زهد در نهج البلاغه تعریفی براش حضرت علی کردن، میگه زهد بین این دو کلمه قرآنه: الله تأسو علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. نه اون چیزی که از دستتون میره خیلی قصهشو بخوری، نه اگه یه چیزی به دست آوردید خیلی خودتون رو گم بکنید. این میشه معنای زهد. حالا تو فارسی زهد رو میگن درویشی مثلا، اصلا به اون معنا نیست. زهد یعنی عدم وابستگی. من اگه وابسته به یه چیزی باشم، حالا خونه است، ماشین، پول، هر چی هست، اگه از دست بدم فوق‌العاده وضعم بد میشه، ناراحت میشم. اگه به دست بیارم یه مرتبه آدم میخواد عرش رو سیر بکنه از خوشحالی. میگه زهد نه، وابسته نیست، به دست آمد خب در راه خدا خرج میکنه، نیومدم خب نیومده دیگه. در قرآن یه بار این کلمه زهد به کار رفته، اونجا فکر کنم همین یه بار هم هست، معنای زهد رو خوب نشون میده. داستان حضرت یوسفه. میگه وقتی یوسف رو در چاه انداختن و برادرها گذاشتن رفتن، یه کاروانی از اونجا عبور میکرد، وقتی که دلوشون رو میندازن آب بکشن، میبینن یه پسر بچه ای آمد بالا. بعد اینو مخفیش میکنه که کسی نبینه تو اون اطراف، که وقت اینو به عنوان میگه کالایی تلقی کردن و اثر روح و بزاعتن، به عنوان اینکه خب یه چیزی به دست آوردیم میری میفروشیمش دیگه، دوران برده فروشی و حرفان بوده. میگه که وقتی رسیدن به مصر تو بازار برده فروشان، اول کسی که یه نرخ حد اقلی تعیین کرد فروختنش، نمیخواستن که کسی ببینه، میخواستن در ظرف 5-6 دقیقه ای اینو آبش بکنن. بله، میگه و شروح و به ثمن بخسن، به ثمن بخس فروختن، دراهم معدودتن، به چند درهم، به چند درهم فروختنش، برای که زحمت نکشیده بودن، پولی نداده بودن، میخواستن زود برن و با اول کسی که آمد ردش کردن دیگه. میگه و کانو فیه من از زاهدین، در مورد یوسف از زاهدین بودن، اینا زاهد بودن. یعنی چی زاهد؟ نه که زاهد، اگه زاهد به اون معنای دینی بودن که یه آدمو که نمیدوزیدن برن بفروشن، زاهد یعنی بی‌رغبت، براشون مهم نبود هر کی هر چی داد. این میشه معنای زهد، عدم وابستگی. حالا آدم چطور میتونه صبر بکنه تو زندگی؟ اگه وابسته باشه تحمل نداره. حالا فرض کنید که یه مال آدم از دست میره، وابسته است دیگه، دیگه میخواد دق بکنه. اگر آدم رو فرض کنید بیکار بکنن، احساس میکنه که خب دیگه مثل این که دنیا تیره و تار شده. حتی اگر عزیزان آدم از دست برن، یعنی وابسته است به بچهش یا همسرش یا نمیدونم هر کی، عزیزانی که از دست میرن، درسته خیلی سخته، آدم عادت داره، انس و عاطفه خب خیلی سخته دیگه، ولی اگر وابستگی آدم سبک باشه به دنیا، به عزیزانش، به مال، یعنی آزاد کرده خودش آزاد کرده باشه از این وابستگی ها، میتونه صبر کنه دیگه، راحت بالاخره میگذرونه دیگه. اینم پس یکی از پایه‌های مهم صبره. وابسته نباش، زاهد باش در زندگی، در دنیا، چون همه که بالاخره میرن. اگه آدم درست فکر کنه، حالا عزیز آدم من بالاخره هر کیه، پدر مادره، بالاخره که همه رفتنی هستیم. چهارمیش هم ترقبه. ترقبم در قرآن هست این واژه، فرتقبوا انی معکم من المترقبین. ترقب یعنی چشم انتظار، منتظر بودن. یه وقت هست که ما اصلا باور نمی کنیم که مصیبتی برسه، آدم از اداره بیرون کنن یا ورشکست بشه یا یک مثلا مصیبتی بهش وارد بشه، ولی آدم همیشه منتظر باشه. این چقدر فرق میکنه. از اولیه ترین اصول روانشناسی یادتون، از همون کتابای قدیم دیل کارنگی که خیلی معروف بود کتاباشم، فکر کنم این کتاب به خصوص چگونه تشویش و نگرانی رو از خود دور کنیم، یادم 40-50 بار تجدید چاپ شده بود. از اولین توصیه هاش این بود که اگه از یک مصیبتی، یک چیزی نگران هستین، نکنه اینطوری بشه، نکنه اونطوری بشه. آدم دائما همش این نگرانی ها رو داره. میگه بر خودتون اونو تصور بکنید که خب حالا شده، من میترسم این عزیزم مثلا این بیماری که داره دنیا به خیلی، خب فرض کن شده دیگه، حالا شده که دنیا به آخر نرسیده، خیلی ها همسرشون، فرزندشون دنیا رفته، نمردن دیگه. میگه سعی کنید این رو تحقق یافته تلقی کنید، حالا تحملش بکنید. خب شده، من دیگه چیکار کنم؟ پس باید شروع کنم به اینکه خودم رو آماده بکنم برای این سختی ها. میبینیم مثل آب خوردن براتون حل میشه. پس اینی که ما منتظر باشیم، برامون غیر مترقبه نباشه، ناگهان شوک بهمون دست نده، این از نظر روحی و روانی آدم رو آماده میکنه که بپذیره سختی رو دیگه. پس این چارتا صبر رو شکل میده. صبر انسان در زندگی، شوق داشته باشه، امید به یه چیزی، نگرانی از یه چیزی، و بعد عدم وابستگی، چهارم هم منتظر بودن، چون اینا از واقعیت‌های زندگی دیگه، سر خودمونو که نمیتونیم کلا بذاریم. همیشه باید منتظر بود، همیشه باید منتظر مرگم بود. اینا رو البته هر کدومو توضیح دادن توی همون خطبه. در مورد شوق میگن فمن اشتاق الی الجنه، هر کسی که مشتاق بهشت باشه که بالاترینه، سلا عن الشهوات، از همه این شهوات و خواهش های نفس چشم میپوشه، برای اینکه ایدئالشونه، یعنی اوج ایدئال ها رو وصول به بهشت میدونه. در مورد بیم میگه و من اشفق من النار، کسی که بیم از دوزخ داشته باشه، اجتنب من المحرمات، از همه محرمات اجتناب میکنه دیگه، برای اینکه بیم داره، میدونه چه نتیجه ای داره. در مورد زهد میگه فمن زهد فی الدنیا، اگر کسی در دنیا زهد داشته باشه، استهان بهی به المصیب، مصیبات، مصیبت ها براش مثل آب راحت میشه، راحت از این میگذره. و بعدیش هم میگه و من ارتقب الموت، هر کسی از مرگ اگر منتظر مرگ باشه، سار افل خیرات، در کارهای خوب به سرعت دیگه میشه تابه، چون منتظر دیگه، فکر میکنه نکنه من فردا به وقت عجلم برسه دیگه، پس معلوم نیست من حتما 100 سال عمر با عزت داشته باشم و فرصت داشته باشم همیشه خودم رو اصلاح بکنم. دیدین تو این مساجد اهل تسنن، این امامی که اول وای میسه چند تا توصیه اول میکنه. اول میگه صفاتون رو صاف بکنید، ردیفاتون رو منظم کنید، از جمله میگه که فکر کنید آخرین نمازتونه، آنچنان با حضور قلب مقابل خدا باشید که گویی این آخرین فرصت دیگه نماز آخرتون هست. چقدر فرق میکنه همه اینا. بله انشالله، بله. خب این شد پس بعد صبر که یکی از پایه های ایمانه. اما بعد یقین، این کافی نیست که اهل ایمان فقط آدم های مقاوم و صبور و در واقع خیلی استواری باشن، باید اهل شناختن باشه، اهل مطالعه باشه، یعنی اون بعد ذهنی، بعد معرفت، بعد شناخت. حالا اینم باز چهار تقسیم کرده. اولیش میگه تبصرت الفتنه، فتنه با تا یعنی زیرکی، هوشمندی. میگه باید بصیرت داشته باشه توأم با هوشمندی. حالا اینا البته ترجمه من فارسی شو گذاشتم. هر که از روی هوشمندی نگریست، حکمت بر او آشکار میگردد. یعنی هوشمندانه وقتی به مسائل نگاه بکنی، حکیمانه میتونی عمل بکنی. دومش تأول الحکمه، این اشتباهی چاپ شده، تأول الحکمه شده تأمل الحکمه. تأول یعنی به اول ابتدای حکمت رسیدن. هر که حکمت بر او آشکار گردد، عبرتگیری را میآموزد. سومیش موعظت العبره، یعنی عبرت گرفتن. موعظم همون اندرز، یعنی آدم در زندگی اندرز عبرت بگیره، سعی کن از تجربیات دیگران استفاده بکنه. توضیحی که میده ترجمه عربیش اینه، هر که عبرت آموخت، گویی با پیشینیان زیسته است. یک فرازی هم اتفاقا تو نهج البلاغه از حضرت علی میگن، من گرچه عمر زیادی نکردم، اما چون عبرت گرفتم، انگار با همه پیشینیان از زمان آدم تا حالا زندگی کردم. ببینید چقدر مهمه که آدم عمر خودش رو پیوند بزنه به عمر نسل‌های گذشته. چرا من باید خودم همه چی رو امتحان بکنم؟ خب دیگران امتحان کردن، نتیجهشو میتونم بگیرم دیگه. پس اینم میگه موعظت العبره. اینا به آدم یقین میده ها، این چیزا که میگه هوشمندی، بصیرت پیدا کردن، حکمت، عبرت آموزی، و سنت الاولین، اولین یعنی نسل‌های گذشته، سنم یعنی روش‌های نیکو، رویه‌ای که خوب کرده، آدم از این استفاده بکنه دیگه. پس یک، در واقع بصیرت و هوشمندی، دوم حکمت آموزی، سوم عبرت گرفتن، چهارمی از تمام دستاوردهای علمی و رفتاری گذشتگان استفاده کردن. اینا با آدم شناخت میده، آدم رو به یقین میرسونه. پس یکی از ابعاد ایمان یقینه، آدم باید شناخت پیدا کنه. هر کدوم اینا رو ما اگر رها بکنیم، آدم مثلا مطالعه نکنه، نره دنبال عبرتگیری، تجربیات گذشتگان، خب ایمانش ناقص شده. اما سومیش عدله. عدل توضیح اینجا دادم، بعد تعادل در عمل و اندیشه، نه چپ روی، نه راست روی، نه افراد، نه تفرید. عدل همون تعادله، یه آدمی که متعادله، همه چیش سر جای خودشه، یا نقش عدالت در جامعه داره، با باطل مبارزه میکنه. اینم چهار مرحله براش توضیح داده. اولیش قائس الفهم، اینم نقطش زیادیه. قائس کسیست که قوس میکنه. قوس میشه چی؟ قباس. به چی میگن؟ قباس شیرجه میره تو آب دیگه، قباس میره پایین دیگه. قائس الفهم، نه فهم سطحی. یه وقت شناگر روی آب داره شنا میکنه، این سطحیه. یه وقت هست که زیرآبی داره میره، این میشه در واقع قوس کردن، پایین رفتن. یه نوع فهم منظورش قواسانه است. قواس میره دنبال مروارید و مرجان دیگه، یعنی برای چی قواسی میکنن؟ یعنی برو در عمق برای اینکه فهم قواسی پیدا کنی، بتونی استخراج در و جواهر بکنی. این عرض کردم ساده، این اشتباه تایپ شده. قائس الفهم. دومیش غور العلم. بله، غور العلم. غور کردن چی میشه؟ میگه خیلی در فلان موضوع غور کرد دیگه، یعنی اینم فرو رفتنه دیگه. علم نافذ و فرو رونده. قارم از همین، یه قار یه جاییست که تو کوه سوراخه دیگه، خیلی نفوذ کرده در دل کوه دیگه. پس غور العلم، نه علم سطحی. آدم عمیق بره نفوذ بکنه، یه مطلب رو موشکافی بکنه. سومیشم زهرت الحکم. زهره کی میدونه معناش چیه؟ از خانوما که این اسمو میذارن باید بدونه. چیه زهره؟ چیه؟ بله؟ شکوفه. بله، قنچه، شکوفه. بله، زهره میشه اون قنچه دیگه، شکوفه گل. چیزای زیبای دنیا را میگن، زهرت الحیات دنیا، شکوفه های زندگی دنیا. نه که بالاخره درخت اون شکوفهش از همه قشنگتره دیگه، اول تازه در اومده. زهرت الحکم یعنی یه حکم و قضاوت خیلی زیبا، یعنی بهترین داوری، بهترین نظر رو آدم بده، درست مثل قنچه گل، گل سرسبد. و چهارمیشم رساخت الحلم. حلم چیه؟ بردبالی. فرقش با صبر چیه؟ هر دوش خب میشه بردبالی و شکیبایی دیگه. حلم معمولا به معناش به تعویق انداختن خشم و غضبه. ما وقتی عصبانی میشیم، ناگهان آدم میخواد عکس العمل نشون بده دیگه. یکی از صفات خدا حلیمه، ولی صفات خدا صبور نیست. کلمه صبر در مورد خدا به کار نرفته، لااقل تو قرآن به کار نرفته، تو 99 اسمم نیست، ولی شاید تو جوشن کبیر باشه. ولی خدا رو قرآن میگه حلیمه، ولی خدا صبور نیست. چرا خدا حلیمه؟ بله، و این همه گناه ما میکنیم، خدا عکس العمل نشون نمیده، میگه تو 100 سال نمیدونم 80 سال 70 سال وقت داری دیگه. ما معمولا اگه کسی بهمون بدی بکنه همون موقع آدم عصبانی میشه، رگ گردنش باد میکنه، میخواد حتما جوابشو بده. یعنی ما نمیتونیم خودمون رو کنترل بکنیم. حلم صفت کسانی است که بر خودشون تسلط دارن، عکس العمل فوری نشون نمیدن، بعد فکر میکنه فرداش پس فرداش من لازمه یه روز بهش بگم یا نه بابا ولش کنه اهمیت نداره. یعنی این قدرتی که آدم بتونه عکس العمل فوری نشون نده که بسیارم سخته، اینو بهش میگن حلم. حلیم بندگانی بودن که پیامبرانی که از صفاتشون حلم بوده دیگه، در قرآن راجبش شعیب میگه هی بهش بد میگن فوش میدن، اونم خیلی جواب سلامت میده، میگن انکل انتل حلیم و رشید، تو عجب آدم حلیمی هستی، عجب رشیدی، یعنی رشدی یافته که اصلا مثل ترقه از جا نمیپری، خیلی آرام و مسلط بر خود. حالا میگه رساخت الحلم، حلمی که رساخه میشه چی؟ رسوخ داشته باشه، ریشه دار، یعنی عمیق. حلمم با علم توامه، هر چقدر آدم علم بیشتر داشته باشه حلمش هم بیشتر میشه. حلم اون تسلط به نفس فوق العاده صفت مهمیه. قبل از اسلام عالی ترین صفت اعراب جاهلیت حلم میدونستن، به خصوص اعرابا که خیلی احساسی و هیجانی و با شدت و حدت بودن، کسی اگر حلم داشت میگفتن این خیلی مقامش بالاست، با علمم تقویت میشه. ببینین دکتر هیچ وقت عصبانی نمیشه از مریض، میدونه مریضه دیگه. پس اگه آدم علم داشته باشه که حالا اگه همسر من مثل این حرف رو زد، خب این مثلا کار کرده، خسته است تو خونه حالا یا بیرون، یا این مشکل داره، روی یه نفر آدم بگه خب این مثلا تربیت خانوادگیش اینجوری بوده، کارش نمیشه کرد، این اینجوریه دیگه، رفتارش اینجوریه، یا تو جامعه اینطوری بوده، یا تربیت نداشته، یا اصولا خصلتش اینه. یعنی وقتی آدم علم داشته باشه که اون رفتار طرف مقابلش ناشی از یه علت بیرونی هست، با چه دلیل داره که عکس العمل نشون بده. یعنی خیلی مهمه که آدم علم داشته باشه که چرا این کارو کرد و چرا این حاله. خیلی هم نمیتونه، آدم نمیتونه، یه دست خودمون که خیلی چیزا نیستش دیگه، بعضیا عصبانی المزاجن، بعضیا اصلا عصبانی نمیشن، خیلیا رو من میشناسم که اصلا من هیچ وقت ندیدم عصبانی میشن، طبیعتشون اینه که عصبانی نمیشن، بعضی هم سر کوچکترین چیزی عصبانی میشن. خب اگه آدم بدونه که این مشکل رو داره، این ذاتیه، حالا به صورت موروثیه یا به هر دلیل دیگه تربیتیه، این با آدم اون وقت حلم میده. خب پس این چارتا از انسان یه آدم عادل میسازه، اینی که قشنگ فهمیده مسائل رو، قوس کرده در مسائل، علم عمیق پیدا کرده، حکم یعنی داوری و رأی بسیار زیبایی میده و حلم داره. این چقدر تو جامعه جالبه. یه آدم عادله، عادل یعنی متعادله، یه آدم منطقیست، خیلی اصولیست، هیچ کسی کار غیر مترقبه و غیر معقول ازش نمیبینه. اینم یکی از ابعاد ایمان دیگه. اما آخریش اون بود در واقع مبارزاتیه، جهاد. اگه کسی اینو نداشته باشه این جهاد ناقصه دیگه، یکی از ابعاد ایمانیش ناقصه. آدم نمیتونه بگه من سعی میکنم در تمام مشکلات و سختی های زندگی صبور باشم، پایدار باشم، هر چیز سرم میاد انقدرم مطالعه میکنم، کتاب میخونم، تحقیق میکنم، یقینم هم بره بالا، آدم متعادلی هم هستم، ولی من حوصله مبارزه ندارم. اینم اشکال داره دیگه. جهاد رو هم 4 تعریف براش کرده. اولیش امر به معروف، امر به معروف نه امر به معنای فرمان دادن، امر به معنای توصیه است. ترجمه یه اون چی که توضیح حضرت علی دادن این میگه هر که امر به معروف کند از مؤمنان پشتیبانی کرده بعد پشتیبانی کرد، فمن امر بالمعروف شد ظهور المؤمنین، تقویت کرده اون مثلا کسانی رو که راه درست میرن دیگه. آدم وقتی با باطل مبارزه میکنه، با ظالم، مردمش رو تقویت کرده دیگه، حمایت کرده از جنبش سبزش. حالا همیشه البته جنبش سبز نیست دیگه، امر به معروف یعنی حمایت کردن از کسانی که راه حق میرن دیگه. نهی از منکر، میگه هر کی از منکر نهی بکنه، بله میگه دماغ منافقون رو به خاک مالیده اصطلاحش، یعنی اونا که به نام اسلام ولی منافقانه عمل میکنن، ریاکارانه. خیلی تعبیر جالبی به کار برده، یعنی اونا رو شکستشون داده. این اصطلاح تو عربی، ما به فارسی خیلی نمیگیم، میگن دماغ فلانی رو به خاک مالی، درست مثل یه کشتیگیری که پشت حریف رو به زمین برسونه، ما میگیم پشتش رو به خاک رسون. ولی عربا میگن دماغشون، دماغ یعنی خیلی مثل این که برای خودش متکبر، اونو به خاک مالید، یعنی این تکبرش و استکبار و ظلم و ستمش رو خونسا کرد. صدق فی المواطن، مواطن به میدان جنگ میگن، صداقت در میدان جنگ خودش تعبیر جالبیست. ببینید وقتی که جنگ میشه، خب بالاخره فرض کنید 10,000 نفر این ورن 10,000 به هم حمله میکنن، هر کسی دیگه مواظب خودشه، هر کسی مواظب جان خودشه، اونجا آدم باید صادقانه عمل بکنه. اگه بخواد فرار کنه، خب حمله به دوستش، به رفیقش میشه. این یه صداقت ویژه ایست که دیگه خودتی و با خدای خودت، یعنی در میدان مبارزه آدم صادقانه باید بره تو میدان، به فکر نجات خودش، سلامتی خودش دیگه نباید باشه. چون اگه من عافیت طلبی بکنم، من بخوام محافظه کاری بکنم، در واقع به کسی دیگه زور میگن، یعنی در واقع مثل این که من خودم رو ترجیح دادم، راحت خودم من کنار بکشم، دیگری چوبشو بخوره. اگه دارن یه عده فرض کنید تظاهراتی میکنن، من در برم، خب یه عده جلوان دست و پا ممکن اونطوری نداشته باشن، زن و یا پیرتر باشن یا نتونن فرار کنن، خب اونا در تیرس قرار میگیرن. پس اینم یه نوع صداقتیه که یکی از ابعاد جهاده. و آخریشم شنان الفاسقین، دشمنی با فاسقین. فاسق تو فارسی معناش متفاوته با قرآن. فاسق کسی است که از قوانین سر پیچیده، قوانین رو زیر پا گذاشته. در زبان عربی وقتی که پوسته محافظ هر میوهی پاره میشه، مثل خرما مثلا، میگن فسق رطب و انقشرهی، رطب فاسق شد نه فاسدا، یعنی پوستش وقتی پاره میشه آماده فساد میشه. پس هر چیزی یه حریمی داره. انسان هم در یه جامعه قوانینه که حریم ماست، تا اینجا مال توه، اون مال مردمه، ناموس توه، ناموس مردمه. اونایی که قوانین رو، مقررات رو زیر پا میذارن، آدم بی تفاوت نباید باشه. حالا به من چه؟ حقوق منه که پایمال نکرده، مال منه که نخورده. میگه این روحیه باید باشه که آدم نسبت به کسانی که این معیارها و ارزشها رو زیر پا میذارن دشمن باشه. حالا ممکنه امروز بگیم آقا با همه باید خوب بود. نخه، یعنی چی؟ اصلا ارزش‌ها از بین میره دیگه. یعنی چی؟ هم با ظالم خوب باشیم، هم با مظلوم. نه، با ظالم، با سرکوبگر، با جنایتکار باید دشمن بود، وگرنه که اصلا معنی پیدا نمی‌کنه. اگر آدم مخالف نباشه، با یک ظالم و ستمگر و جنایتکار دشمن نباشه، خب باش مبارزه نمی‌کنه. میگه آ اینم برادر خودمه، بذار باش بریم گردش. پس اینم یکی از ابعادی است که میگه هر که با فاسقان دشمنی کند و به خاطر خدا خشمگین شود، خدا به خاطر او خشم میگیرد و روز قیامت از او خشنود میگردد. یعنی خشمگین شدن در راه حقم مورد رضایت خداست. آدم عصبانی بشه از اینکه چرا دارن زور میگن، ظلم میکنن، و خشمگین بشه و متناسب با او عمل بکنه دیگه. خب ملاحظه فرمودید که یه ایمان خیلی ساده که آدم میگه خب ایمان یعنی قبول کردن خدا، چطور ابعاد چهارگانه‌ای داره که هر کدوم اینا تا دلتون بخواد جای پیشرفت داره. هم صبر حدی نداره، هر چی بیشتر آدم میتونه تمرین بکنه، هم بعد شناخت، یقین انسانو میتونه خیلی بالا ببره و هم متعادل و منطقی و اصولی و معقول بودن چقدر جای پیشرفت داره و جهادم که حدی نداره. حالا خیلی جالبه که شما بدونید این اولا ذهنی که یه همچین تعریفی برای ایمان میکنه چقدر باید ذهن منظم و مهندسی بوده باشه. البته شما تو نهج البلاغه بخونید اینا رو پشت سر هم نوشته ها، ولی وقتی که شما ازش استخراج هیچ چیزی اضافه نشده به اون، نه اینکه بگم من استنباط کردم از او درآوردم، نه، دقیقاً خود خطبه است، دقیقاً یعنی تو ذهن خود حضرت علی این چارت بوده. ولی وقتی که آدم مینویسه تو نوشته که اینطوری آدم نمیتونه بنویسه، نوشته خط تو خط نوشته میشه. حالا این راجب ایمانه، راجب کفرم عین این هستش، راجب نفاقم هست. یعنی سه تا موضوع کردن، آدم یا ایمان داره یا کفره یا ادعای ایمان داره و عمل کفر که میشه نفاق. هر کدوم رو چهار تا پایه گذاشتن، هر کدوم از اون پایه ها هم روی چهار تا پایه دیگه، جمع میشه چند تا؟ 60 تا. یعنی این چهار تا 16 تا و چهار تا 20 تا، سه تا موضوع هم از 60 تا، یعنی 60 تا واژه، 60 تا موضوع توضیح دادن توی اینها. حالا اگر به نظرتون خوب آمد میتونیم دفعه بعد انشاءالله اون دوتا موضوع رو هم به صورت نمودار بکشیم که یه مقداری به اصطلاح ذهن آدم در این چارچوبا بهتر مطلب رو بفهمه. خیلی ممنون.